بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که تعمد بقای بر جنابت جز مفترات صوم هست یا نه. بحث در دو مقام بود. مقام اول این که آیا مفتر صوم هست یا نه. مقام ثانی آن که اگر مفتر صوم است فقط قضا دارد یا قضا و کفاره هر دو. صاحب عرب رضوان لره بحث قضا و کفاره رو جدای از بحث ابطال صوم و فساد صوم ذکر کردن، بنابراین بحث در مقام ثانی به موطن خاص خود ارجاع میشه. در مقام اول اگر ثابت شد که این حکم الزامی است و مفسد صوم است، بحث میشود که آیا این حکم مختص به ماه مبارک رمضان است یا قضای ماه مبارک رمضان هم ملحق به اداست است. و بر فرض که قضا ملحق به ادا باشد، حکم مطلق صوم است یا خصوص صوم واجب؟ اینا فروعات زیر مجموعه اصل بحث است. مطلب دوم این بود که اقوال در مسئله دوتاست. گرچه اهل سنت قائل نیستند به اینکه تعمد بر بقا مفطر است الا قلیلی از اونها که به اونها اسناد داده شد، طوری که میتوان گفت اهل سنت بقای بر جنابت عمدی را، بقای عمدی بر جنابت را مفطر نمیدانند. ممکن است شاذی در بین اینها باشند که فتوا به بطلان داده باشند، اما معروف بین امامیه این است که بقای عمدی بر جنابت مفطر صوم است. فقط به مرحوم صدوق رضوان الله علیه اسناد خلاف داده شد، به مقدس اردبیلی رضوان الله علیه و به میرداماد رضوان الله علیه. اما اسناد خلاف به مقدس به مرحوم صدوق رضوان الله علیه برابر استظهار صاحب مدارک این است. مرحوم صاحب مدارک بعد از اینکه روایت حماد را از مقنع مرحوم صدوق نقل کرده است، فرمود به این که چون دعب مرحوم صدوق این است که در این کتاب برابر با روایت فتوا می دهد و هرچه را که نقل کرده است به او عمل می کند، برابر این چون مستفاد از روایت حماد هم این است که بقای بر جنابت مبطل نیست، قهرم مرحوم صدوق قائل به عدم ابطال قائل بود. این استظهاری است که صاحب مدارک از نقل روایت حماد در کتاب مقنع صدوق می کند که صدوق مخالف ماه بر معروف بین اصحاب است. دیگران که این استظهار را ندارند، فرمان به این که مرحوم صدوق گاهی ممکن است در کتاب مقنع روایتین متعارضتین را هم نقل بکند، چه این که در تلیعه ملای حضور هم همین حرف را دارد. مرحوم صدوق در ملای حضور در تلیعهش همین حرف دارد که من چیزی را در این کتاب نقل میکنم که بین من به خدای من حجت است و با عمل میکنم، در حالی که در همین ملای حضور روایت های متعارض را هم نقل میکند. ایشون که به هر دو روایت متعارض عمل نخواهد کرد، یقینا جمع‌بندی میکند، ظاهر و ازهر دارد، نست و ظاهر دارد، مطلق و مقید دارد و مانند آن. پس یه توجیهی باید برای این سخنانشون قائل شد، یعنی اون چیزی که من معتبر میدانم نه اون چه عمل میکنم. روایت هایی که متعارض دارن معتبرن، حجتن. در مقام اجتهاد بالاخره انسان جمع‌بندی بکند، یکی رو بر دیگری مقدم میدارد. پس معنای عمل آن از چیزی که پیش من مورد اعتماد است نقل بکنم، نه به تک تک اینها عمل میکنم. خب اگر این استظهاری که صاحب مدارک در مدارک کرده است تام نباشد، نمیتوان گفت که مرحوم صدوق جز مخالفین است و بقای عمدی را مبطل نمیداند. ولی اون چرا که مرحوم صاحب حدائق در کتاب حدائق از ارشاد مقدس اردبیلی نقل میکند، آن است که مقدس اردبیلی رضوان الله علیه به صورت صریح به صدوق اسناد میدهد، فرمود مرحوم صدوق قائل به عدم بطلان است. این اسناد صریح مقدس اردبیلی در ارشاد یا رو همین استظهار صاحب مدارک است که چون مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده است و هرچرا که نقل کرده است عمل می کند، پس یقیناً بین روایت عمل کرد، یا یه راه دیگری دارد؟ پس دو تا حرف شد. یکی این که وجه مخالفت مرحوم صدوق همان است که صاحب مدارک گفته است که چون صدوق رضوان الله علیه این حدیث مخالف را در مقنعه نقل کرد و طریقه صدوق این است که هرچه را نقل می کند عمل می کند، بنابراین ایشون مخالف در مسئله است. دوم راهی است که مقدس اردبیلی طی کرده. مقدس اردبیلی این مطلب را بازگو نکرد که چون صدوق در مقنعه نقل کرده است و طریقه او این است که هرچه نقل کرده است عمل می کند، پس به این روایت عمل کرده. شاید فتوای صدوق را از جای دیگر به دست آورده. غرض آن است که مرحوم صاحب مدارک مخالفت را به صدوق اسناد می دهد رو استنباطی که خود دارد، ولی مرحوم مقدس اردبیلی در ارشاد به صورت صریح مخالفت را به صدوق اسناد می دهد. در همین زمینه مرحوم صاحب حدائق می فرماید این آیون که به صورت صریح مخالفت نکردن، برای اینکه خود مقدس اردبیلی، گرچه به خود مقدس اردبیلی اسناد داده شد که شون مخالف در مسئله ان، ولی در این مسئله اشکال می کند، گرچه میل دارد به ترجیح بدهد قول به عدم فساد و عدم ابطال را، ولی بالاخره سخن را با اشکال پیش می برد. اون چه که مهم است می فرماد فتوایی است که محقق داماد میرداماد رضوان الله علیه در رساله رضاییه داده است. در رساله رضاییه به صورت صریح فتوا داد به اینکه تعمد بقای عمدی بر جنابت مبطل صوم نیست. خب پس فعلا اون که مخالف رسمی مسئله است طبق تحقیق صاحب حدائق محقق داماد است در کتاب رساله رضاییه، و خب محقق داماد و اینها بعد از محقق معروف صاحب شرایین، لذا وقتی محقق در شرایع می فرماد که بقای عمدی بر جنابت مبتل صوم است علل اشهر، بعضی از شارحان بر او نقدی دارن که این علل اشهر گفتن صحیح نیست، باید بگوید علل مشهور نه علل اشهر، چون مشهور مهمتر از اشهر است. اگر گفتن اشهر معنیش این است که قول مخالف به قول مقابل معروف هست مشهور هست، منتها این قول اشهر است. اما اگر گفتن علل مشهور یعنی قول مقابل شاذ نادر است، پس مشهور مهمتر از اشهر است، مثل کثیر بالاتر از اکثر است. اگر گفتن اکثر این چنین فتوا دادن یعنی مخالفین کثیرن، اما اگر گفتن کثیر فتوا دادن یعنی مخالفین قلیلن. این که در تعبیرات صاحب جواهر و امثال جواب جواهر میبینید از اشهر به مشهور ترقی میکنن، میگن این مطلب اشهر است بل المشهور است، برای که مشهور بالاتر از اشهر است. رو همین جهت بر متن شرایع نقدی کردن که شما چرا فرمودید علل اشهر، این علل اشهر نشون میداد که قول دیگر مشهور است در حالی که قول دیگر شاذ و نادر است. خب این بحث اقوال مسئله. مطلب سوم این بود که چون اجماعی در کار نیست که دیگران به او استدلال کردن، سرائر را که ملاحظه فرمودید ابن حدیث در سرائر به صورت صریح دارد که سند این کار اجماع است. مشکل ابن حدیث این است که به خبر واحد عمل نمی کند، دیگران به خبر واحد عمل می کنند، اجماع درست می شود، اون وقت ابن حدیث به اجماع تمسک می کند. این گونه از اجماعاتی که در باب روایات معتبر و صحیح وجود دارد که معتبر نیست، اونا خبر واحد حجت می دانن، به استناد خبر واحد عمل می کنن، می شود شهرت، یه قدری تقویت می کنن، می شود اجماع، اونگاه ابن ادریس به اجماع توسل می کنن. حرفی که در اصول می زنن که اجماع جایگاهی ندارد، متاسفانه در فقه به اون حرف عمل نشده است. همین گلایی که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بعد از شیخ دارن. خب ابن ادریس رضوان الله علیه به خبر واحد عمل نمی کند، و صریح سخن ابن ادریس در سرایر این است که مستند ما اجماع است. خب این همه روایات صحیحی که در باب هست، شما احتمال میدید اجماع تعبدی ورای این صحاح منعقد شده باشد؟ بسیار بعید است. خب قهرن نوع فقها به این خبرهای واحد که چندین روایت اینها صحیح هست بهش عمل کردن، فتوا رواج پیدا کرد، بعد شهرت رسید، رواج بیشتری پیدا کرد، بعد اجماع رسید، بعد ابن ادریس به اجماع رسید. در بین متأخرین صاحب ریاض رضوان الله علیه هم فرمود که اجماع هو الحجه، مثل اینکه ثقل استدلال رو دوش اجماع است، در حالی که چنین اجماع هیچ اعتباری ندارد. خب چطور؟ خب چون ایشون خبر رو قبول ندارن، دیگران هم که به همین خبر عمل کردن، پس نباید به اجماع تکمه چه؟ چون معروف بین فقها اعتماد به خبر واحد است. خود ابن ادریس است که مخالف مسئله است، مشایخ ابن ادریس خبر واحد رو حجت میدونن، و همین مشایخشون که خبر واحد رو حجت میدونن و همین صحاح رو نقل کردن بهش عمل میکنن، لااقل احتمال مسئله است. اجماع محتمل و مدرک هم اجماع نیست. ایشون باید احراز کند که مشایخ ایشون ابداً به این روایات به صحاح اعتبار نکردن و همشون بدون اتکیه به روایت فتوا دادن تا ایشون بتوانن اجماع تعبدی استنباط کنند. خب مطلب بعد این بود که چون روایات صحیحی در باب هست، احتمال این که این اجماع تعبد محض باشد بسیار ضعیف است، اونگاه می شود معید. پس باید بحث را متوجه سند این آیون کرد. سند این آیون دو طایفه نصوص است که بعضی از این نصوص دلالت میکند بر این که تعمد بر جناب بقا بر جنابت مبتل سوم است، طایفه دیگر آن است که نه، بقا بر جنابت مبتل نیست. اونچه که معروف بین اصحاب است که بقای عمدی بر جنابت مبتل سوم است، سند قرآنی ندارد، یعنی به آیه از آیات استدلال نکردند. و اما اونچه که به مرحوم صدوق، به مقدس اردبیلی، به محقق داماد و مانند اون اسناد داده شد، برای اونها سند قرآنی هم ذکر کردند. سند قرآنی همون بود که در نوبت قلب عرض رسید، به دو جمله از آیه اوهل لکم لیلت صیام رفث و نسائکم استدلال کردن. یکی همین اصلاق اوهل لکم لیلت صیام رفث و نسائکم، یکی هم فلعانه باشروهن و کلو بشر بو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، که تقریر به استدلال به این دو جمله اون آیه و نقد این دو تقریر در اون نوبت قبلی برجسید. پس آیه‌ای در قرآن نیست که دلالت بکند بر اینکه بقای عمدی بر جنابت، نه بقا بر جنابت عمدی. جنابت ممکنه عمدی باشه، بقا سهوی. جنابت ممکنه سهوی باشه، بقا عمدی. عمده بقای عمدی بر جنابت است، جنابت خواه عمدی خواه سهوی، یعنی در حال احترام. اون چه که محور بحث است بقا بر جنابت عمدی نیست، بقای عمدی بر جنابت است، ولو جنابت در عنوان احترام پدید آمده باشد. خب پس محور اصلی نصوص باب است. اگر روایات باب دلالت کرد بر اینکه این مبتل سوم است، اونگاه نوبت به فروع زیر مجموعه میرسد که آیا مختص محاکم رمضان است یا نه. سر این که این بحث های فرعی و جانبی در کنار این مسئله مطرح است آن است که در باب اکل و شرب و مانند اون ما نصی نداریم که این اکل و شرب مال ماه رمضان است. اکل و شرب مفطر صوم به ماه و صوممون است. و در باره بقای عمدی بر جنابت، اونجا سوال کردن که آیا غذا حکم عدار داره یا نه، و صوم واجب دیگر حکم ماه رمضان رو داره یا نه. صوم مستحبی حکم این رو داره یا نه. بعضی از نصوص تصریح کردن به اینکه اگر کسی عمدن باقی موند بر جنابت، اون روز رو روزه مستحبی بگیره اگر ماه رمضان نباشه. در بعضی از این نصوص آمده است که فئن شهر رمضان لا یشبهه شی، چیزی شبیه ماه رمضان نیست. معلوم شود که مسئله بقای عمدی بر جنابه نظیر اکل و شرب نیست که مال صوم به ماه و صوم باشد. این بقای عمدی مال شهر رمضان است، صوم شهر رمضان است. لذا یه بحثی در کنار این شده که آیا غذا ملحق به عداس یا نه، اینقدر احتمال اختصاص داده شد که این فقط مخصوص صوم رمضان باشد، برای اینکه در اون روایت معتبر دارد که فئن شهر رمضان لا یشبهه شی، یه همچه تعبیری که درباره اکل و شرب یا کذب عمدی و مانند اون وارد نشده است. که اون که همین نصوص در مخصوص همین باب است، وگرنه در باب اکل و شرب ما همچه تعبیری نداشتیم. که اکل و شرب بحثش گذشت، ارتماس بحثش گذشت، کذب عمدی بحثش گذشت، سایر مفترات بحثش گذشت، در کجا ما همچه روایت داشتیم که این حکم مخصوص ما رمضان است؟ در خصوص بقای عمدی بر جنابه، یعنی در این باب آمده است که ولا اظن ان یدرکه و امثال ذلک، گمان نکنم که به ثواب ماه رمضان برسد، چون در خصوص این بقای عمدی بر جنابت است. در اونجاها که نبوده هم چیزی. که خب، پس بحث قرآنی به عنوان دلیل بر مسئله که معروف بین اصحاب است نداریم. اونها هم که بهش استدلال کردن، یعنی دو جمله از آیه احل لکم لیلت الصیام الرفث و نسیاکم، اونها ناتمام بود. پس محور اصلی بحث نصوص خاصه است. نصوص خاصه هم دو طایفه است. یک طایفه دلالت میکند بر اینکه بقای عمدی بر جناب مفطر است، طایفه دیگر دلالت میکند بر اینکه بقای عمدی مفطر نیست. مقتضای جمع دلالی آن است که اون طایفه که دلالت میکند بر اینکه بقای عمدی مفطر است حمل بشود بر استحباب، یعنی مستحب است انسان قضای اون روز رو بعد به جا بیاورد، حکم وضعی ندارد. برای اینکه اون طایفه مقابل به صورت صریح دلالت میکند برای اینکه بقای عمدی مفطر صوم نیست. این مقتضای جمع بین نص و ظاهر یا ظاهر و ازهر آن است که چنین جمع دلالی بشود. اون روایاتی که میگوید مفطر صوم نیست اونها عکس بشود، اون روایاتی که میگوید مفطر صوم است حمل بر استحباب بشود. این مقتضای جمع دلالی است. لکن همون نصوصی که میگوید مفطر صوم نیست شاهد جمع سندی دارد نه جمع دلالی، یعنی شاهدی در اونها هست که باید برابر نصوص علاجیه خذ ما خالف العامه عمل بشود، یعنی شواهدی در اونها هست که دلالت میکنه برای اینها تقیتا صادر شده است. برای اینکه امام معصوم سلام الله علیه از مثل امام صادق سلام الله علیه از پدرش امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که او میفرماید عایشه از عایشه چنین نقل شده است. خب پیداست این تقیه است دیگه. یک معصومی از غیر معصوم دارد چیزی رو نقل میکند که مورد قبول نیست. و پیداست در یک محفلی، در یک مجلسی، در یک حالتی نقل کرد که مجبور بود این تغییر رو کرده باشد. اگر این شاهد داخلی بر جمع سندی نبود، البته جمع دلالی مقدم بود. یعنی می گفتیم اون روایاتی که می گوید مفطر نیست اونها مقدم است، و این روایاتی که می گوید مفطر هست هنوز بر استحباب می شود. خب بله، این از عایشه نقل میکنن. خود اهل بیت که ادراب ما فی البیتن چطور از عایشه نقل میکنن که با اقدام کرد با کاری که هر بو که هر بی؟ این پیداست داره تقیه میکنن دیگه. این سخن از حد فسق گذشته است. هر بو که هر بی خیلی پیام بلندتری دارد. خب چرا اون کسی که معصوم است، همین وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در خانهش نشسته است، یک کسی در زده در و در کنیز رفته دم در رو باز کند، اون کسی که میخواست وارد بشه گناهی کرده است؟ وجود مبارک امام باقر فرمود ادخل لا املک از عمد ان هذه الجدران یهجو بین ابصارنا، فرمود ای کاش مادر نمیداشتی تو را بزاید، داری من امتحان میکنی، خیال میکنی این دیوار نمیگذارد من ببینم تو داری چیکار میکنی؟ خب این کسی که معصوم است، علم غیب دارد، چه حاجت اگه از عایشه نقل بکند؟ اون وقت از خودش از پدرش نقل بکند که پدرش از عایشه، که عایشه بشه جزء سلسله روات این معصومین، این پیداست که در مورد تقیه نازل شده است دیگر.
چرا؟
نه، اگر خود شاهد داخلی دارد فهمد که هاؤلاء الاقشاب این چنین میگویند، من این چنین نمیگویم، یا پدرم از عایشه نقل کرده است، خب این مهم تقیه است دیگر. اجماع که خود این همه روایت صحیح در باب هست. چرا؟ بله، اون دسته که میگوید مبتل نیست، شاهد تقیه در اونها هست. اگر البته شاهد تقیه نبود، مقتضای جمع دلالی این بود که اونایی که میگوید مبتل نیست اونا اخذ بشود، اونایی که میگوید مبتل هست جمع حل بر استحباب بشود. نبوی نمیخواد، برای ما علوی و باقری و صادقی همه نبوی است، برای ما فرق نمی کند. الان فقه ما رو فقه امام صادق صلوات الله سلام علیه. اینا نقل میکنن از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، اینا اون چرا که اینا نقل میکنن از وحی الهی نقل میکنن که پیغمبر به اینها منتقل کرد. خب روایات باب چند تاش خونده شد؟ باب 16 از ابواب ما یمسک و انه صائم از کتاب شریف وسائل چند روایت خونده شد؟ که بعضی از اینها دلالت میکرد بر ابطال، بعضی از اینها دلالت میکرد بر قضا، بعضی دلالت میکرد بر قضا و کفاره. اون چرا که بعضی از اینها جامع بود بین قضا و کفاره، بعضی ها فقط کفاره داشت، اونی که کفاره دارد رو تلازم قضا هم ثابت میشود، اما اون روایتی که قضا دارد دلالت به کفاره ندارد، چون قضا مستلزم کفاره نیست ولی کفاره مستلزم قضاست. ولی اون روایتی که دلالت بر قضا دارد نه کفاره را نفی نمی کند. پس اگر روایتی کفاره را ثابت کرده است هم التزاماً قضا را تثبیت می کند، و اون روایتی که قضا را ثابت کرده است چون کفاره را نفی نمی کند منافات با ثبوت کفاره ندارد. در مقام بیان باشه حد اکثر آن است که مطلق است، کفاره مقیده است، اون نصوص خاصه مقیده است. اگر سوال کردن به این که این کسی که عمدن باقی مونده است چه کند، فرمود که یغزی ذالک الیوم. ما از کجا بفهمیم که در صدد بیان تمام خصوصیات است؟ این قضا رو گفته، کفاره رو نگفت. حد اکثر آن است که با سکوت اون روایت معتبری که دارد قضا کفاره هست، خب اون ظهورش قوی تر از ظهور سکوتی این روایت هست که کفاره رو ذکر نکرده. روایت اول تا چهارم تقریبا خونده شد. روایت پنجم باب 16 از ابواب ما یمسک و انه صائم این بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن سعد عن محمد ابن الحسین و محمد ابن علی عن محمد ابن ایسان، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی معروف، ان حماد ابن عثمان، ان حبیب الخصمی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر. این روایت که دارد کان یعنی به صورت مستمر این کار رو میکرد پیغمبر. خب حضاضت رو که دارد، در سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مراجعه فرمایید میفرماید، میبینید که میگد که حضرت اذا احدث، اگر حضرت محدث میشد دست به هیچ کاری نمیزد حتی یتطهره. برو به حدث اصغر، او تمام کار را با طهارت انجام میداد. این در سیره اون حضرت است. این چی نیست که سب میکرد تا موقع نماز وضو بگیره. اذا احدث برو به حدث اصغر، این دست به هیچ کار نمیزد حتی یتطهره، فورا وضو میگیره بعد کاراش انجام میده. سوال مردم میخواست انجام بده، مشکلات مردم رو حل کنه، چیزی به کسی یاد بده یا خودش ذکری بگوید، این در حال طهارت. این حرف کلیدی سیرتون است. از طرف دیگر روایات فراوانی در باب اعتکاف آمده، چون اون اعتکاف محور اصلیش ماه رمضان است. حالا در ماه رجب هم معتکف می شوند، بگنه محور اصلی اعتکاف ماه رمضان است دیگر، اونم دهه آخر که اون نصوصی که وارد شده است باب اعتکاف ماه رمضان است. نص خاصی در باب اعتکاف ایام رجب که نیامده، اون چی که آمده در باب ماه رمضان است، مخصوصا دهه آخر. خب وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهه آخر ماه رمضان در مسجد، خود کل دهه رو در مسجد مقیم بود. این روایت میگه که کانه، یعنی او همیشه این کار میکرد، افراد عادی این کار رو نمی کنن. کانه هر شب جنوب می شود و پیداست این خلاف دیگه. کانه معنیش استمرار دیگه، مگر اینکه دلیل خارجی داشته باشی. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب. این یه اصطلاح خاصی است. خود اصحاب میفهمیدن به اینکه این روایت را امام سلام الله علیه برای بیان حکم باقی فرمود یا خواست طرف رو ساکت کند. یه بیان لطیفی است که در خود نصوص رایج بود بین اصحاب و امام صاحب جواهر هم اشتکی میکنه، نه در این بحث، در بحث های دیگه. همین تعبیری است که ما هم در عرف داریم، میگیم سرش شیر مالیده. این سرش رو شیر مالیده تعبیر رایج بین اصحاب بود، میگفتن آتاه من جراب نوره. خب آتاه من جراب نوره یعنی این مطلبی را که امام به این شخص فرمود از همه اون ظرف نوره چیزی بهش داد، مطلب علمی به اون نداد، خواست ساکتش کند. این روایات تقیه رو میگن اصحاب میفهمیدن اگر کسی یه روایتی از امام سلام الله علیه نقل میکرد که با خطوط کلی روایات اهل بیت هماهنگ نبود، این اصحاب میفهمیدن، میگفتن آتاه من جراب نوره، یعنی سرش شیر مالید. چون اینها خط فکری رو میفهمیدن که ائمه چیکار. خب اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اذا احدث ولو به حدث اصغر تا وضو نمی گرفت کار نمی کرد. اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دعوش این بود در عشر آخر مستقیما در مسجد معتکف می شد، درباره چنین پیغمبری گفته بشود که کانه، ها این کانه زارش مستمر است، نماز شب می شود بعد جنوب می شود. خب این شاهد داخلی و در تأیید همین در بعضی از هر روایت است که میخونیم که وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه فرمود که پدر من از عایشه چنین چیزی رو نقل کرد. پیداست این تقیه است دیگر. مرحوم محقق رضوان الله علیه ظاهرا در معتبر است وقتی اون روایت رو نقل کرده و موثق رو نقل کرده که این تعمد بقای عمدی بر جناب مفتی سوم است. تود و علیه اعتماد العلماء، علمای ما و اصحاب ما به این اعتماد دارن. این یه سلسله بحث های اطلاع و تغییر است که انسان چه دور باشه چه نزدیک باشه از روایات بهره میبره. یه وقت هست نه، اون خط فکری اصلی ائمه علیهم السلام رو هم میدونه میفهمه بین که این روایت از چه راه صادر شده است. اون اصحاب اولی کاملا این راه را میفهمیدن که امام این مطلبی را که به این راوی گفته است در صدد بیان حکم الله الواقعی بود یا در جهت تقیه. اینه که مرحوم محقق درد و علیه اعتماد و علماء انا یا العلماء نشون میداد که محور اصلی اینه. وگرنه خب همه این بزرگان این حرف ها را فرمودند به دیگران منتقل کردند که از هر مقدمه بر ظاهر است، نص مقدمه بر ظاهر است. اون روایت خب تقریبا صریح است که این بقای عمدی مبطل نیست. اون روایاتی که ظاهر در ابطال است هنوز بر استحباب می شود، یعنی مستحب است انسان اون روز دوباره قضا به جا بیاورد. خب این راه عادی است، چرا هیچ کس این راه را نرفته الا شاذ. بعضی از این نصوص در باب 13 از ابواب ما یمسک و انه صائم آمده است که روایاتش قبلا گذشت. روایت 13 از ابواب ما یمسک و انه صائم که قبلا بحثش گذشت، روایت 3 همون روایت حماد است که مرحوم صدوق در مغنی نقل کرده که سهل ابا عبدالله علیه السلام یعنی حماد ابن عثمان از وجود مبارک امام صادق سوال کرد ان رجل اجنب فی شهر رمضان من اول لیل و اخر الغسل حتی یطلع الفجر. فقال علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجامع نساءه، و معلوم میشه مقصود به عایشه نیست، یجامع نساءه من اول لیل ثم یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر. خب این کانه است و مفید استمرار است و استبعاد غالب فقهای ما این است که خب صلاة اللیل که نستن فتن بر اون حضرت واجب بود، صلاة اللیل که نسن و فتوان بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب بود. خب چنین روایتی از جایگاه درونیش فاسد است، تا چه رسد بگید شما با بیرون رو بسنجید. این ظاهرش آن است که غالب شبها این کار میکرد در حالی که نماز شب مثل سایر نمازها بر اون حضرت واجب است. ثم یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر ولا اقول كما تقول هؤلاء الاقشاب. اقشاب هم گفتن قشب هم قشب، یعنی آدم بیخرد. یقضی یوما مکانه، من نمیگم اون حرفی که اونا میزنن این درست، یعنی غذا ندارد مثلا. این تأیید میکنه تغییر را، چون اونها که اهل سنت که قائل به قضا نبودن، که دیگران قائل به قضا بودن دیگر، برای اینکه اعطاهم جراب نوره بشود، چون معروف بین امامیه قضاست. در جایی که مجبور میشوند امامان معصوم سلام الله علیه به یک طاغوت بگوین یا امیر المؤمنین، حالا شما ببینید روایاتی که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه در برابر هارون به او خطاب میکند یا امیر المؤمنین، در اون فضای خفقان بالاخره یه همچه حرفی هم میزنن. این عباسیه که بدتر از مروانیه و امویه کردن این کارا رو. اونا اگه دو سه امام را، اینا بیش از 18 امام رو بالاخره یا شهید کردن یا زندان کردن. وقتی یک حجت خدا مجبور بشود یک طاغوت را بگد یا امیر المؤمنین، خب اینجور حرف ها مجبورن بزنن دیگه. اون گفت فهمود من حرفی که این بیخردا میگن نمیگم. این بیخردا میگن قضا داره، خب ما نمیگیم قضا داره. خب بیخردا کیان؟ شاگردان اون هستن دیگر. یعنی امامیه که قائل به قضا هستن شاگردان اهل بیتن، از اونها گرفتن. حضرت میفهمود که من حرفی که این نابخردان میزنن نمیزنم. اونا میگن قضا داره، ما نمیگیم قضا داره. خب پیداست تقیه است دیگر. این همه روایات صحیح و معتبری که آمد از قضا دارد، آدم بگوید اینها اقشا گفته اقشاب است. این شهادی داخلی دارد. روایت 6 باب 13 از ابواب ما یمسکو عنه الصائم هم این است. مرحوم صدوق به اسناد خودش عن سعد ابن اسماعیل عن ابی اسماعیل ابن عیسی قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل اصابته جنابه فی شهر رمضان فنام حتی یصبح ای شیء علی قال لا یضره هذا ولا یفطر ولا یبالی، هیچ عیبی ندارد. فان ابی علیه السلام، پدرم یعنی امام کاظم سلام الله علیه، قالت عایشه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصبح جنوبا من جماع غیر احتلام قال لا یفطر ولا یبالی و رجل اصابته جنابه فبقی نائما حتی یصبح ای شیء یجب علی قال لا شیء علیه یغتسل. خب الان زل هیچ. این که وجود مبارک امام رضا از پدر بزرگوارش امام کاظم سلام الله علیه و نقل بکند که عایشه چنین گفته است، خب معلوم شه بوی تقیه میداد دیگر. اونا که اهل بیتن باید از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کنن، امیرالمومنین نقل کنن، روایات رو اونها نقل کنن. این که از عایشه نقل میکنند معلوم شد برای جلب رضای یک طاغی نابخشودنی است. پس هم این اسناد به عایشه مهم است، هم خود اون محتوا که پیغمبر مستمرن این کار رو میکرد نائم است، مهم است. لذا معروف بین اصحاب همین است که به اون صحاح عمل کردن و گفتن به این که بقای عمدی بر جنابت مفتر است. حالا تتمش انشاءالله به نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.